آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
گوشه چشم خوش اومدین. من سلماز نراقی هستم و قراره توی دو قسمت پشت هم در مورد موسیقی رزمی و حماسی باهاتون حرف بزنم. آماده این؟ آدمیزاد از موسیقی استفاده های مختلفی کرده، ولی این استفاده ها همیشه صلح‌آمیز نبودن. موسیقی رزمی یا انقلابی جزء اون دسته موزیکاییه که حس خشم یا غریزه دفاعی انسان را تحریک میکنه. تقریبا همه در این مورد با هم توافق داریم که صلح بهتر از جنگه. ولی تاریخ نشون داده که متاسفانه جنگ یه وجه جدایی ناپذیر از فرهنگ بشریه. خیلی از جنگا جنبه مقاومتی یا دفاعی داشتن و همین از لحاظ اخلاقی توجیهشون میکرده. اما راستش به نظر من هر جایی که تضاد نتونن مدیریت بشن، یعنی صدای واحد و مطلوبی از چیزای مختلف و متضاد بیرون نیاد، شبیه چیزی که از هارمونی توی موسیقی یاد گرفتیم، جنگ شروع میشه. جنگ زمانی اتفاق میفته که یکی میخواد اون یکی رو از سر راهش برداره. متاسفانه بشر خونهای زیادی ریخته برای مخالفت با چیزهایی که دوست نداشته، حتی به نام دین یا دفاع از اصولی که اون زمان فکر میکرده درستن. موسیقی هم به عنوان یکی از مهمترین فراورده‌های فرهنگی بشر تمام این احساسات درست و غلط آدم ها رو بازتاب داده. شاید باور نکنین اگه بگم هنوزم از موسیقی حتی برای شکنجه زندانی ها استفاده میشه. وقتی افشا شد که توی زندان گوانتانامو از موسیقی کودکانه سریال سسیمی استریت برای شکنجه زندانی‌ها استفاده می‌شده، آهنگساز این سریال شوکه شد. اون باور نمی‌کرد که فقط با یه تغییر ساده تو موزیک کودکانش اونو تبدیل به ابزار شکنجه کرده باشه.
Now my first reaction was this can't possibly be true. This is just too crazy.
اسنادی که از این زندان بیرون اومد نشون میداد که شکنجهگرا با بلند کردن بیش از حد صدا، خش انداختن روی اون و پخش مداومش تو گوش زندانیا اونا رو آزار میدادن. البته وقتی از ژانر رزمی در موسیقی حرف میزنیم منظورمون فقط موسیقی جنگ نیست. موسیقی رزمی به یه معنا تمام موزیکای مهیجی رو شامل میشه که عزم و اراده ما رو تقویت میکنن، از جمله موسیقی های ورزشی، موسیقی زورخونه های قدیم، سرودای ملی و سرودای آزادی خواهانه و اعتراضی. میریم که دونه دونه همه اونا رو بشناسیم. موسیقی جنگی. برای قرنها از موسیقی توی جبهه های جنگ استفاده می شده، گاهی برای ترسوندن دشمن، گاهی تشویق رزمنده ها، گاهی کمک به سازماندهی و گاهی هم زمان بندی اقدامات جنگی. نوازنده های این موسیقی معمولا خود سربازا بودن و بهشون نوازنده های میدانی گفته می شد. سازهای بادی برنجی تو موسیقی رزمی و نظامی جایگاه خیلی مهمی دارن، همینطور سازهای کوبه‌ای مثل طبل که صداشون خیلی بلنده. یکی یکی از نمونه‌های خیلی قدیمی از بانگ‌های رزمی که با یه ساز بادی معروف به اسم بیوگل نواخته می‌شد، بیوگل کالز یا بانگ بیوگله. آهنگ کوتاهی که رویدادهای خاصی رو توی تشکیلات نظامی یا میدون جنگ یا داخل کشتی اعلام می‌کنه. ساز از دور و تو محیطای خیلی پر سر و صدا مثل جبهه جنگ به گوش می رسیده. برای همین یه روش خیلی مؤثر بوده واسه دستور دادن و ارتباط برقرار کردن. اگرچه حالا دیگه ارتش هیچ نیازی به چنین چیزی نداره، ولی استفاده ازش تبدیل شده به یه سنت که هنوزم تو مراسم نظامی نواخته میشه. از انواع موسیقی نظامی مارشه. در موسیقی به قطعه‌ای که برای راهپیمای سربازا یا شرکت کننده های رژه ساخته میشه مارش میگن. این فرم از قدیمی ترین فرمای شناخته شده در موسیقی و معمولا توی میزان دو ضربی یا دو چهارم یا چهار چهارم ساخته میشه. ضرب اولش خیلی قوی و تأکیدیه که این آدم رو یاد تبلای میدون جنگ میندازه. جمله بندیاش هم منظمه، درست مثل حرکت منظم پاها. مارش معمولاً اشعار میهنی و گاهی وقتا هم نوستالژیک داشتن که به وسیله سربازا موقع راه پیمایی خونده می شدن. ریتم آهنگا با ریتم حرکت پاها تو راه پیمایی هماهنگ شده. البته مارش از لحاظ سرعت با هم فرق دارن. مثلا مارش خاکسپاری، مارش آهسته، مارش تند و گاهی مارش دو برابر تند. سرعت مارش مدرن معمولا حدود 120 ضربه در دقیقه است. سرعت مارش هایی که توی تشییع جنازه نواخته میشه معمولا با استاندارد رومیه، یعنی 60 ضربه در دقیقه، مثل این مارش معروف شوپن. مارش به عنوان یه ژانر موسیقی اصلا از امپراتوری عثمانی اومده، چون عثمانی‌ها اولین کسایی بودن که گروه موسیقی نظامی درست کردن و بهش مهتر میگفتن. این اختراع مربوط میشه به قرن 13 میلادی، ولی اروپا تو قرن 16 این مفهوم رو از عثمانی‌ها گرفت و توسعه داد. موسیقی مهترها رو موسیقی کلاسیک اروپایی تأثیر خیلی زیادی گذاشته و آهنگسازایی مثل هایدن، موزارت و بتوون آهنگایی نوشتن با الهام از موسیقی مهترها. حالا مارش ترکیه بتوون رو میشنویم. موسیقی با صداهای خیلی تند و تیز، معمولاً با همراهی طبل، بوق، زنگ، مثلث، سنج و چندین ساز سنتی دیگه نواخته میشه. از مارش‌های معروف میشه به مارش گوتردامرونگ یا افول خدایان اشاره کرد که در واقع حلقه چهارم از حلقه نیبلونگه، اپرایی از ریشارد واگنر که تو قسمت هشتم راجبش حرف زدیم اگه یادتون باشه. مارش مهم دیگه سمفونی ایرویکای بتوونه. این کارو بتوون در 1803 نوشت، یه سال بعد تکمیلش کرد و در سال 1805 توی وین به نمایش در آورد. بتوون نمیخواست این سمفونی درباره ناپلئون باشه، اما میخواست اونو به ناپلئون تقدیم کنه. وقتی متوجه شد که ناپلئون خودشو امپراتور اعلام کرده، صفحه تقدیم و تیکه تیکه کرد. حالا که صحبت از مارش شد، بذارین یه ماجرای خیلی جالب رو براتون تعریف کنم. شاید ندونین که یوهان اشتراس، آهنگساز معروف اتریشی که به خاطر والسای معروفی که ساخته به عنوان پادشاه والس شناخته میشه، یه مارشی میسازه به اسم مارش ایرانی که اول اسمش بوده مارش قشون ایرانی. معروفه که این مارش یکی از محبوب ترین آثار آهنگسازش بوده و برای اولین بار در دسامبر 1864 توی یه جشنواره موسیقی در باغ ملی وین اجرا میشه. سال 1873 وقتی ناصرالدین شاه قاجار برای بازدید از نمایشگاه جهان میره به وین، یه گروه موسیقی نظامی که نتونسته بودن سرود ملی ایران رو پیدا کنن، به جاش این مارش رو برای ورود شاه اجرا میکنن. این مارش شعری به زبان فرانسه داره که میرزا رضاخان دانش معروف به پرنس ارفع اونو سروده. جالبه بگم که توی آلبومای نوتی که در کاخ گلستان پیدا شده و متعلق به دوران قاجاره، بالای این مارش نوشته شده سرود ملی ایران. اوایل دوره مشروطه یا آهنگساز ایرانی به اسم غلام رضا خان امیر پنجه سالار معزز که موزیکانچی باشی بریگاد قزاق بوده، یه مارش میسازه. این آدم در دوره پهلوی فامیلیشو تغییر میده به مینباشیان. اسم مارشش هم هست سرود سلامتی دولت علیه ایران و احتمالاً شعر مارش رو هم خود مینباشیان سروده. سالها بعد علی نقی وزیری هم یه مارش بی کلام دیگه می نویسه به اسم مارش اصفهان. علی نقی وزیری که به کلونل وزیری هم مشهوره، یکی از پیشگامای آهنگسازی برای ارکستر ایرانی بوده. اون اولین کسیه که نوت نویسی رو به موسیقی ایرانی وارد میکنه و تأثیرات مهمی میذاره روی مدرنیزه کردن موسیقی سنتی ایران. جز مارش، موسیقی‌های رسمی دیگه‌ای هم وجود دارن که نمونه‌هاشو میشه تو جنگ‌های مهم تاریخ دید. یکی از اون جنگ‌ها جنگ داخلی آمریکاست که ازش موسیقی معروفی به جا مونده به اسم مارش اولین آرکانزاس. Oh, we're the bully soldiers of the first of Arkansas. We are fighting for the Union. We are fighting for the law. We can hit a rebel further than a white man ever saw as we go marching on. آهنگ راهپیمایی یا مارش اولین آرکانزاس یکی از معدود آهنگای دوران جنگ داخلیه که هنوزم اجرا و ضبط میشه. این آهنگ یه جورای غرور سیاپوستا و میلشون به برابری رو بیان میکنه، ضمن اینکه آرزوی سربازای سیاپوست رو برای اصلاح وضع موجود نشون میده. We heard the proclamation, master hush it as he will. The bird he sing it to us, hopping on the cotton hill. The possum up the gum tree, he couldn't keep it still as he went climbing. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, جنگی موندگار دیگه ترانه معروفی به اسم It's a long way to Tipperary که از معروفترین موزیکای رزمی جنگ جهانی اوله.
To mighty London came an Irish lad one day. All the streets were paved with gold, so everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited and he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary.
راه طولانی تا تیپراری برای اولین بار در سال 1912 به وسیله جک جاج اجرا شد. از جنگ خودمونم آهنگای رزمی زیادی به جا مونده که یکی از معروفترین اونا قطعه ای از ساخته های محمد رضا لطفی با صدای شهرام ناظری به اسم کاروان شهید. این قطعه تو مجموعه هشتم از آلبومای چاووش که نمونه های درخشان موسیقی انقلابی و رزمی در اونها به ثبت رسیده منتشر میشه، اوایل جنگ ایران و عراق، و بعضی اونا بهترین تصنیف جنگی میتونن.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان با فلسالار آن سر به شهید جوان در غم چشم فلک خون فشان داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان.
مجموع آلبوم‌های چاووش شامل 12 آلبوم موسیقی از کانون چاووشه که از نظر اجتماعی نقش خیلی مهمی داشتن توی همراهی با مهمترین اتفاقات سیاسی اجتماعی 50 سال اخیر ایران. تا قبل از 22 بهمن 57 دو گروه موسیقی عارف و شیدا زیر نظر کانون فرهنگی و هنری چاووش موسیقی حماسی خودشونو مخفیانه منتشر می‌کردند. محمد رضا لطفی، حسین علیزاده و هوشنگ کامکار آهنگسازایی بودند که تونستن در مجموعه چاووش اولین قدم‌ها رو برای چند صدایی کردن موسیقی سنتی بردارن و لحن حماسی رو به صورت جدی‌تری به موسیقی ما وارد کنن. گرچه اگه دقت کرده باشین تأثیر مارش علی نقی وزیری رو روی تصنیف‌های حماسی این دوره میتونین ببینین و این نشون میده که بذر این گیاه زودتر توی موسیقی نظامی و ملی اوایل پهلوی و اواخر قاجار و حتی تو تصنیف‌های ملی میهنی امثال عارف قزوینی کاشته شده بود که در قسمت بعدی بیشتر راجبش توضیح میدم. خلاصه که اگه به دنبال موسیقی حماسی ایرانی هستین، سراغ آلبوم‌های دوم تا هشتم چاووش برین و مجموع آثارش رو بشنوین که اگه هم نسل من باشین احتمالاً ازش خاطرات زیادی دارین.
برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه،
شب از تو چهره میهن سیاهه،
بخشی از موسیقی رزمی و حماسی که توی جنگ ایران و عراق مدام به گوش می رسید سرودهایی بود که برای جبهه ساخته شده بود. در بین تمام سرودها و مارش هایی که از اون دوره باقی مونده یکی تاریخ ساز شد و اونم مارشی بود معروف به 21 همزه که بعدها معلوم شد اسم اصلیش مارش شهریار بوده، همون مارشی که با صدای محمود کریمی علی ویژه به یادش میاریم وقتی آزادی خرمشهر رو اعلام کرد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر شهر خون آزاد شد.
اساس این مارش هنرمندی بود به اسم علی اکبر دلبری، ساکن انگلستان. در واقع بعد از اینکه نوت این مارش توی دانشکده افسری امام علی پیدا شد، خیلی‌ها به اسم اصلی اون پی بردن، اسمی که با ماژیک سبز خط خطی شده بود. علی اکبر دلبری، سازنده مارش شهریار، در سال 1316 وارد ارتش شد و بعد از اون به عنوان رئیس موزیک مشغول به کار شد. اون در سال 1333 مارش شهریار رو ساخت و اونطوری که خودش میگه این قطعه تبدیل به مارش رسمی ژاندارمری شد. بعدها در گفتگو با کارگردان مستند بزم رزم میگه وقتی خبر آزادی خرمشهر رو با این مارش اعلام کردن، از اینکه تونسته با ساختن این اثر برای وطنش قدمی برداره اونقدر خوشحال بوده که اشک از چشماش سرازیر میشه. اما تیتراژ اخبار تا سالهای سال یه موسیقی رزمی بود که ماها توی بچگی هیچی ازش نمیفهمیدیم، ولی از بس تکرار شده بود همش رو از حفظ بودیم. این ترانه که عنوانش بود ما مسلح به الله اکبریم، مارش نظامی پاسدارای سپاه تو جنگ ایران و عراق بود که اولین بار در حسینیه جماران برای روح الله خمینی اجراش کردن و برای بیشتر از 30 سال شد تیتراژ برنامه خبری شبکه 1. متن این سرود برگرفته از داستان فتح مکه است به دست محمد. موسیقی جنگی اون دوره ردپای تعزیه و نوحه رو میشه دید، خصوصا اونجایی که از صدای سینه زدن به عنوان یه نوع بادی پرکاشن یا ساز کوبه‌ای بدنی استفاده میشه، مثل این آهنگ معروف از کوبیتی پور. موسیقی رزمی ایران بعد از انقلاب با شعارهای غرب ستیزانه گره خورده. غرب و در رأس اونا امپریالیسم آمریکا که از دید بنیانگذارای حکومت اسلامی دشمن درجه اول بود.
ایز شرار ستم شعله به عالم زده.
وقتی به ملودی سرودای اون دوره دقیق میشیم، میبینیم مایه موسیقای خوبی دارن. شاید چون محصول هنری همون نسلی هستن که تربیت موسیقای بهتری داشت و در دورانی رشد کرده بود که حکومت از موسیقی حمایت میکرد. حکومت جدید اما همزمان که از موسیقی برای تشویق جوونا به جنگ استفاده میکرد، اونو از نظر فقهی حرام میدونست و اینطوری شد که انقلاب کم کم فرزندای خودشو بلعید و همونایی که با سرودای رزمی خودشون بار عاطفی و هیجانی انقلابو به دوش کشیده بودن، به قربانیای نمادین این انقلاب تبدیل شدن، مثل صاحب این صدای آشنا. چشمه و حالا که قراره توی قسمت بعدی درباره سرودای ملی و ترانه‌های انقلابی و اعتراضی حرف بزنیم، به عنوان قطعه پایانی تصنیفی رو بشنویم به نام ایرانی از آلبوم سپیده با صدای محمد رضا شجریان، آهنگسازی محمد رضا لطفی و اجرای موندگار پرویز مشکاتیان با گروه شیدا.
از حرفایی که پشت سرت هست ترسیدم و راهی به جز خواهش ندارم. میترسم مردم تو رو از من بگیرن، این روزا من یه لحظه آرامش ندارم. سخت که شیشه باشی و تو دست عشقت یه تیکه برنده یه الماس باشه. خیلی عذابم دادی و بازم عزیزی، میشه مگر آدم تا این حد خاص باشه؟ تو بدترین روزای عمرت با تو بودم، پشتم شکست و پشت تو خواهی نکردم. دنیا میخواد خالی کنه دورو برم رو، تو دورم و خالی نکن دورت بگردم. آهای رفیقای با وفا، من حالا تنها لشکر تنهایی به شهرم حمله کرده. از روبرو از پشت سر دریای زخمم، دشمن داره دنبال قلب من میگرده.
Mom.